بدای استاد فلاح جلسه 80 16 11
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهر. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلمک رحمتی که یا ارحم الراحمین. خب حدیثی رو نصف کاره خوندیم، حدیثی رو از امام جواد در کتاب مصادقة الاخوان باب اصناف الاخوان فرموده بودن که الاخوان و صنفان، اخوان الثقه و اخوان المکاشره. فاما اخوان الثقه فهم کالکف و الجناح و الاهل و المال. یعنی اینقدر در واقع به ما نزدیکن و به صلاح حاصل نبد قایر. و ازا کنت من اخی که علا ثقته فبزل له مالک و یدک. با این توصیفی که شد در واقع فرقی بین تو و اونیست و باید آماده بذل مال و توان برای او بشی. و صاف من صافا و عاد من عادا، با تعلیقی که جناب آقای گنج خاندو زدن اینجا، عاد من عادا بکتم سر رهو و این هو و از هر من هل خاص. باید اونه توی محلمون هر موقع دعوامون میشد همیشه حق با ما بود، چون هر موقع مادرمون میامد حتما حق با بچهش بود. اصلا نمیپرسی چون میگرد با اون مثلا هم محلمون دعوا کرده، نمیپرسی دیگه حالا مثلا چی شده اصلا. و علم ایها السائل انهم اقل من الکبریت الاحمر. خب این یک طائفه بود که حضرت درباره شون جمله های عجیبو گفتن. و اما اخوان المکاشره فانک تصیب منهم لذتک ولا تقطع ذلک منهم ولا تطلبن ما ورا ذلک من ضمیرهم وابذل ما بذلوا لك من طلاقة الوجه و حلاوة اللسان. یعنی در روابط انسانی گاهی از این جلوتر ما نمیریم، از این حدی که الان فرمودن جلوتر. آدم های خوشرو و مهربانی برای همدیگه هستیم، ولی از این جلوتر دیگه نمیریم. در این صورت در واقع حضرت دارن اینجوری میفرمان که یه عده خب واقعا همینطورن. در این صورت شما از این که اونها با شما اینطور هستن دارید بهره مند میشید، یعنی بهت داره خوش میگذره که افراد اینچنینی رو توی زندگی خودت داری. درسته؟ تو هم همینطور باش باشون، تو هم باشون اینطور باش و اونها رو از این بهرمندی و از این لذت انسانی محروم نه. و توقع بیش از این هم نداشته باش. اینم نکته حکیمانه‌ایه که درسته که از این توقع هست که در روابط انسانی مثلا یه همچون رفاقت های اتفاق بیفته، اما حضرت میفرمون که نه، شما چیز نکن، توقع بیش از این نداشته باشه. به تعبیری حالا تعبیر کرده از ضمیر هم، از باطنشون بیش از این، یعنی بیش از این گرفتار رفاقت با تو بوده باشند، بیش از این رو توقع دیگه نداشته باشه. البته وبذل ما بذلوا لك من طلاقت الوجه و حلاوت اللسان. یه خیلی خوشرو و خوشرفتار و خوش ارتباطن با شما، شما اینجا عقب نیفت و باهاشون همینطور باش، روابط و پیوند خوب و گرم انسانی باهاشون داشته باش. این حالا حدیث اول. ما انشاءالله دست ما رو بگیرن حضرت اهل بیت، یه تابی تو عالم حکمت بدن و باز هم از ما دستگیری کنن و این حکمت ها رو به قلب ما و به دستان ما هم برسونن، تو زندگی ما انشاءالله جاری بشه. سلامتی مرحبا بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ما در بحث علت قائی بعد از اینکه اصل خود بحث تر شد گام هایی رو که برداشتیم عرض بکنم. ما علت قائی رو تعریف کردیم، کمال اخیری که فاعل در فعل خودش متوجه اوست. بعد انواع علت قائی رو گفتیم، مال اجله الحرکه و ما ینتهی الیه الحرکه، اینا اقسام علت که در واقع حالا توی توضیحش یه مقداری ما استفاده بیشتری میکنیم. تو مرحله توضیح علت قائی دوم بودیم که برای این که شون بگم که ما ینتهی الیه الحرکه رو هم به عنوان چیز باید به رسمیت شناخت، یعنی علت قائی در فاعل‌های طبیعی، در فعل‌های طبیعی رو هم باید به رسمیت شناخت. ایشون وارد این بحثی شدن که الان بهش یک نگاهی میاندازیم. یک تقسیمی کردن پس شد اونجایی که فاعلیت فاعل از روی علم، اونجایی که فاعلیت فاعل از روی علم نیست. بعضی ها میگن که اونجایی که فاعلیت فاعل از روی علم نیست اصلا علت قائی مطرح نیست. ایشون میگه نه، علت قائی مطرح هست، یعنی طبع او به یه سمتی داره میکشه، طبع او به یک سمتی داره میکشه. استدلالی که میکنه، توضیحی که میده چیه؟ همینیست که ما دیروز وارد شدیم و راستش خوب یادم نیست تا کجا پیش رفتیم. و ذالک تا سر عنایت الهی. خب پس این یکی رو سریع خودیم. و ذالک ان لکمال شیء نسبتون ثابتتون یا نسبتن ثابتتن الهی فهو مقتضن لکمال شیء. اینجا دیگه اون فاعل علمی مد نظر نیست، فاعل ارادی مد نظر نیست، فاعل طبیعی. برای کمال شیء یه نسبت ثابتی با شیء هست، شیء مقتضی یه کمالی است برای خودش، مقتضی کمالی است. این یک، فهو مقتضن به کمالهی. خب
چرا کمال استفاده میکنه؟
تعبیر به کمال، ببینید اون چیزی که شیء طبیعتاً به سمتش متمایله، ما اینجا از خودمون میپرسیم که این تمایل طبیعی و درونی برای چیست؟ این تمایل طبیعی و درونی برای چیست؟ حالا یه جداگونه هم بحث میشه که این غایتمندی و به سوی کشیده شدن، به سوی کشیده شدن، اونجایی که از روی نقص نیست، از روی نقص نیست، کلن بحث رو عوض میکنه، به یه سمتی کشیده شدن. مثلا خداوند متعال مخلوقات رو خلق میکنه، از روی احتیاج و نقص و اینها نیستش. خب در غیر ماسوا الله، یعنی اونجا بحث عوض میشه، در غیر ماسوا الله این سوال وجود داره، برای چی؟ یعنی این سوق اساساً برای چی وجود داره؟ سوقی که به سمت یک چیزی در نهاد یک جسم هستش. حالا من ببینم اینو چجوری ترک کنم خوبه، در واقع بیشتر به این معنا که کجا اینو بگم خوبه. حالا همینجا یه توضیح بدم. ببینید نگاهی که البته از همین تعبیر در میاد و فهوه مختزن به کماله، نگاهی که آقایون دارن اینه که شما اگر نگاه بکنید اشیا غیر از اونهایی که فاعل علمی هستن، مطلق مطلق اشیا، اشیا به حسب طبعشون به یه سمتی دارن میکشن، همه اشیا به حسب طبعشون. این در واقع در صورت تفرس مشاهده میشه که اقتضاعات ذاتی برای چیزی دارند، تمام اشیا اقتضاعات ذاتی برای چیزی دارند. حالا یا شیئیه که رشد داره یا شیئیه که رشد نداره، اقتضاع ذاتی برای یک چیزی داره. نکته اول اینه، این که داره وجودن به سمت اون میکشه، این شیء که داره وجودن طبعاً و ذاتاً داره به سمت اون میکشه که ما اینو بهش میگیم ما ینتهی الیه الفعل، ینتهی الیه الفعل. خب چون یه علت یه غایت دیگه هم تصور میکنیم که اون برای فاعل‌های طبیعی نیست، برای فاعل علمی است که ما لعجله الفعل اونو میاریم روی این، این اون همیشه روی این میاد، یعنی ما ینتهی الیه الفعل همیشه هست، هر فعلی دیگه، هر فعلی، هر موجودی، هر مخلوقی بخواید تصور کنید، شما مشاهده میکنید که این به سمت یک اثری داره، یه سوقی داره به سمت یک اثری. دقیق تر هم نگاه بکنید که اینو دیگه آهسته آهسته توی فلسفه ما بهش میرسیم، دقیق تر هم نگاه بکنید اساساً به سمت یک چیزی داره میکشه، این به لحاظ جوهری به سمت یک چیزی داره میکشه. ابتداعاً نیازی نیستش ما این رو قبول بکنیم، ولی خورد 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 متوجه میشیم که دامنه مصادیق غایت وسیع‌تر از اونیست که ما احساس میکردیم، این به لحاظ جوهری به یه سمتی داره میکشه که توی فضای فکری، توی مثلا فضای الهیاتی، خب ما گزاره‌هایی داریم توی ذهنمون که اینجاها معمولا تطبیق پیدا میکنه و توضیح میکنه. اون نکته ای رو که میخواستم عرض بکنم اینه که این چیزی که طبعا به یه سمتی داره میکشه، اینو به لحاظ فلسفی و وجودی چجوری توصیفش باید بکنیم؟ طبعا به یه سمتی داره میکشه، به لحاظ وجودی چجوری باید توصیف کنیم؟ من یه مثال میزنم انشالله، ولی خب شما تأمل بفهمید. یه تعبیر به کار ببرم بعد وارد مثال بشه. ببینید مقوله غایتی که برای این داریم چیز میکنیم، ترسیم میکنیم، این مقوله غایت سیطره‌ای بر طبع او داره. ببین با این جمله ها میخوام همراهی کنید، ببینید که حالا میپذیرید، ارتباط میتونید بگیرید یا نه. انگار تمام اون وجود، تمام اون وجود در خدمت این غایته، انگار تمام اون وجود این غایت رو هدف گرفته، انگار این وجود هویت قایی داره، نه یه قایتی داره میره بهش میرسه، اصلا اینجوری نیست. هویت قایی داره. خب حالا مثلا درخت و اینا رو مثاله راحتش ایناست دیگه، درخت و اینها. مثلا حالا همون بذر رو نگاه بکنید، این بذر به سمتی داره میکشه، به یه سمتی داره میکشه، این تو عالم مادهشه. خب خوب اگر نگاه بکنید میبینید هویت اون قایت رو داره، اون قایت که داریم بهش اشاره میکنیم، اساسا انگار اون قایت هویت او رو قاپیده، دزدیده، با تمام وجود داره به اون سمت میکشه. یه مثال بزنم، با این مثال به جهت فضاسازی شمرهی کنید عزیزان، یعنی میخوام یه کمکی بکنم که یه الگوی مفهومی یا یه مفهوم غنی بیاد کمکتون. خب اینی که دارم مثال میزنم یه مقداری میتونه تسهیل کنه داستان. شما نمیدونم جوجه و اینا نگه داشتید یا نه؟ جوجه یه با پرسیدم ازتون؟ آره؟ جوجه داشتید؟ خب آره تو بالاخره اگه تو سنین بچگی باشه بالاخره روزگاری با این جوجه ها سفری کردید و یه مقداری هم شناخت بده کردید. خب جوجه ها معمولا هر چی بریزی و اینا با علاقه دنبال میکنن اگه چند تا باشند و اینا. یه چیزی هست خیلی بهش علاقه دارن، اونم گوشت. گوشت رو خیلی بهش علاقه دارن. یکی از کارهایی که ما میکردیم این بود که گوشت رو میگرفتیم توی ارتفاعی، این جوجه میومد، یعنی یه جور حالت شیدایی نشون میدن از خودشون رو در برابر گوشت. چیزای دیگه هم بود ولی در برابر گوشت خب خیلی. این گوشت رو توی ارتفاعی میگرفتیم، این جوجه میومد اومد زیر گوشت قرار میگرفت، بعد هدف میگرفت این گوشت رو میپرید که بگیردش. این حالت پیکانی که پیدا میگرد خیلی بامزه بود، اینکه کاملا همه چی رو متوجه این گوشته میکرد، یه پرش بکنه این گوشته رو بگیره. خب ما ارتفاع رو حدس میزنیم و گوشته رو یه خورده بالاتر میگرفتیم، این میپرید میدید نشد، ولی من با این دو مرتبه میپرید. درسته؟ این عطف توجه، واژه عطف توجه هست، عطف توجه روی این نقطه توسط اون جوجه خیلی بامزه بود. خب در حالی که این گوشته چیزی که داشتی بود فقط یه خود لذیذتر بود نسبت به چیزهای دیگه که بود و میخوردن. حالا بیاید یه خود غریزش کنیم. این گوشته فرض بفرمایید که قوت لایموت اون جوجهه باشه، یعنی این گوشته رو اگه الان نگیره و نتونه بخوردش میمیره. اینم خودش هم میفهمه. اون توجهی که نشون میداد یادتون هست چجور توجه میکرد؟ خب الان چی میشه؟ الان میره به سمت این که خود توجه به تمام بدنش چیز میده، بسیج میده، همه چی دوم، به هیچ چی توجه نکنید، همه بسیج، بپریم همه ماهیچه و استخون و همه چی با هم دیگه بپریم این چیزه رو بگیریم، بپریم این گوشته رو بگیریم. قوت لایموتی، اینو من نگیرم دیگه تمومه. اون چیزی که من الان توی این مثال دارم دنبال میکنم چیه؟ توجه چجور بود قبلش؟ توجه زیاد بود. خب حالا الان چی؟ خیلی بردنگ شد توجه، اصلا انگار توجه تسخیر کرده وجودهشون، وجود این جناب جوجه رو. خب چجور توجه داره میکنه به این نقطه؟ این بالا چی الان؟ قوت لایموتشه، یعنی حقم میدیم بهش، حق میدیم بهش. اینجور حواسش اینجاست، الان اینجاست. میشه گفت جوجه اینجاست الان، جوجه این به جهت توجه. حالا یه خورده چرترش کنیم، چیکار کنیم؟ کل وجود این جوجه رو بیاریم اینجا. قوت لایموت بود دیگه، حالا بیاییم بهره وجودیش اصلا بذاریم اینجا. اینجا چه میمونه؟ فقط یه خط میمونه، درسته؟ یه خط میمونه، اون به اصطلاح ماهیت جوجه است، ماهیت بدون وجود جوجه است. خب الان این خطه، اینا این گلابیه، این حالته، این نسبتش با اینی که الان دست منه چیه؟ خود توجه. قبلا قوت لایموت بود، اصلا تمرکز کرده بود که اینو بگیره، درسته؟ الان تمام وجودش اینجاست، دست منه. این الان خود توجه به این گوشت است. خب درد میکنی؟ خود توجه به این گوشت است. تمام این چیزی که دارید بهش اشاره میکنید، تمام این موقف وجود شناختی، تمام این موقف گداییه. از اینجا وجود میخواد بگیره. خب اگر هم وجود رو آن به آن بدونیم، اگه وجودم بدی باز گداییه، درسته؟ اگه وجود تا وجود رو بدی، وجود بعدی میخواد. یعنی این در موقف گداییست، در موقف گداییست. یعنی تمام توجهش به این نقطه است، تمام توجه او به این نقطه است. الان اگر بخوایم توجه رو، هدفداری رو به سوی چیزی بودن رو معنا بکنیم، چی میشه حالا؟ خیلی عمیق شد، درسته؟ توجه به یک نقطه رفت تو شراشر وجوده او. الان حتی وجودم که به او دادید، با تمام وجود متوجه این بالاست، این نقطه. خب این عمق نفوذ هدفه. یه مثال، عمق نفوذ هدف. حتی حالا خب همینطور هی بیانهای فلسفی رشد میکنه و توضیح میدن برای ماها، توضیح میدن. این دقت میفرمایید، هویت غایی چیزی رو هدف گرفته، چیزی رو هدف گرفته. ما یک جا یه مقداری تجربه کردیم که هدف چطور میاد وجود یک شی رو میقاپه، وجود یک شی رو میدزده، کاملا میکشه او رو به سمت خودش. خب این جور هدفداری رو، این جور هدفداری رو میگن که این غایات طبیعی است، غایات طبیعی به صورت به طبع داره به اون سمت میکشه، غایات طبیعی داره میره به اون سمت به صورت به طبع. حالا اندازه غایات دخالت داره دیگه، کل این وجود رو میشه یک غایت براش تصویر کرد، میشه این وجود رو توی یه اثر مشاهده کرد، به سمت یه اثر داره میکشه. ها قبوله؟ به سمت یه اثر داره میکشه. تعبیر فلسفی نیست ولی بفهمید، داره مرمور میشه که بره مثلا، با تمام وجود داره میکشه به سمت یه اثری، به سمت یه به اصطلاح کمال اخیری، کمال اخیر، به سمت یه کمال اخیری داره میکشه. این حالا هرچی میخواد باشه دیگه، ما مطلق داریم میگیم فاعل‌های طبیعی، فاعل‌های طبیعی. ما ینتهی الیه الفعل، یعنی اثر، ما ینتهی الیه ال... چی بگیم؟ حرکت. اینا خودشون میگن حرکت، ما ینتهی الیه الحرکت.
من یک سنگی که در یک جای ثابتی هست هیچ هدفی رو دنبال نمی کنه، همین که هست، این الان به چه فعلی
میشه؟ خب این پاسخش چیه؟ بله؟
حرکت رو خیلی فیزیکی داریم تحلیل
می‌کنیم. حالا البته این
قایت چی هست؟ همین که هست قایت داره؟
قایت رو هم آره حالا اون تعبیری هم که یه لابلای صحبت آوردم. ببین قایت رو شما تو مراتب متعدد نمیتونید تعریف کنید. یه قایت قایت وجودیه است، درسته؟ ما توی فلسفه نهایتاً به چی میرسیم؟ به این که قایت وجودی همه حقایق هستی وجود حقیقی است، که تعبیر چیزیش، تعبیر به اصطلاح مذهبیش الله تعالی است. قایت وجودی همه حقایق هستی حق تعالی است. خب الا الالله تسیر سیروره، تسیر الامور. این سنگی که اینجا به ظاهر استاده، این سنگ به عنوان یکی از مصادیق داره به این سنگ میکشه. منتها این قایت، قایتی که به عنوان سنگ دنبالش باشه، به عنوان سنگ مطرح نیست، درسته؟ چون این قایت رو من جاهای دیگه هم میتونم ببینم.
همه چی این قایت رو داره؟
آره همه چی. آره من جای دیگه هم میتونم اینو ببینم، حتی میبینم ها. یعنی میبینم که این قایت رو داره. اگر من گفتم اینم داره به اون سمت میره، حرف بیراهی نزدم، کاملا درست گفتم و توی این دارم میبینم. کما این که توی این وجود رو دیدم، نمیگم نه ببین اصلا وجود به طور کلی و اینا، نخه نه، توی این من کما این که وجود رو دیدم، این قایت رو هم توش من دیدم. حالا به تعبیر دیگر قایت ما سوی الله، که اینم جزء مصادیق بشه.
قایت اختصاصیش
رو شاید الان مثلا من و شما تحقیق کنیم نتونیم دقیقا بگیم که این قایت اختصاصی. بله
اون حرکت فلسفی یه طرف ساعت ده هست، ساعت ده و یک ثانیه هم هست، من حرکت در جای به جای دیگه میسید، این خودش حرکت دیگه به هم به وسیله همی ثابت میشه که خدا آن به آن داره میده و اینها. الان سنگی که ثابته بخواد نخواد داره حرکته، از نگاه فیزیکی هم داخل داره حرکته، یعنی حتما داخل یه جا الان مثلا همین الان معاون نشستی از حرکت نمی کنه، خب بالاخره کره داره میچرخه. اما اگه بگیم این برش رو نگاه میکنیم، باز الله زمانی داره حرکته از حس وجودی.
همینطوره. ببینید این سنگ همین الان مثلا یه وزنی داره یا نه، یعنی یه فشاری به جایی داره میاره. خب خود اینو از اینجا شروع کنیم. یه بویی داره یا نه، من شاید نمیفهمم ولی یه بویی داره، و مجموع اینها رو شما میتونید به عنوان آثاری که این داره دنبال میکنه، همون سفتیه، همون سفتیه، یعنی اون خصیصه‌ای که داره به محیط میبخشه. خب اینجا اومده مثل میخی که شما زدید، این میخه الان دنبال چیه؟ دنبال نگرشتنه. میخی که الان زدیم مثلا پارچه رو خیمه رو چیز کردیم، این میخه دنبال نگه داشتنه، کلن با یه مقدار مسامحه داریم
میگه. اثر و قایت یکی میشه.
آره آره اینجا الان ما داریم برای
یه دونه هم نمیشه، یه سی
ممکنه
ده ها قایت
متفاوت
باشه
به جهات متعدد. بله بله بله. نه نه خب به عنوان قایت داریم، کمال اخیر داریم میگیریم دیگه. اگر جایی واقعا یه حرکتی باشه، یه سیرورت ملموسی باشه، شما میتونید به اون سیرورت اشاره بکنید و تشو نشون بدید، بگید که این به این سمت داره میکشه. اما اگر سیرورت ملموسی نباشه، میتونید نشون بدید که این دنبال یه چیزی هست، یعنی یه آثاری رو داره از خودش میگذاره. و حالا دیگه آدم توجیهی داره برای این آثار یا خیر و اینها، اون دیگه به اصطلاح توی بحث کلانتر میاد که اینجا الان ما دنبالش هستیم.
قایت هم میتونه فکر کنم اصلی فرعی هم بشه دیگه، یعنی در یه شرایطی مثلا الان این میز ده تا کارکرد داره. در این شرایط اینه که مثلا شما بشینید و لپتاپ رو دارید روش، توی یه شرایط دیگه ممکنه یه اثر دیگه داشته باشه، غایت اصلیش یه چیز دیگه باشه، دیگه این نباشه. در شرایط مختلف غایت اصلی و فرعی میشه این
داره. آره، حالا اینجا یه بحثی مطرح میکنن، من یه جمله فقط بگم. موقعی که میان یه غایت طبیعی و یه غایت قصری تعریف میکنن، خب یه مقداری توسعه توی بحث میدن. این که یک چیزی به طور طبیعی به یه سمتی داره میکشه، شما از اون مسیر منصرفش میکنید، درسته؟ اینجا یه فصلی باز کردن، یه مبحثی باز کردن و شروع کردن بحث کردن.
چه
اتفاقی افتاده؟ اینکه این رو فراموش ما نمی کنیم که این به طور طبیعی به یه سمت دیگه داره میره. مثلا اینکه مثال هم که میزنه، تو همین چوبایی که ما هم داریم میزش میکنیم، میگه این چوبه به یه سمت دیگه داشت میکشید. خب شما الان ورداشتید اینو چیز کردید، در یک موقفی قرار دادید که یه غایت دیگه ای رو داره. اینجا خب بحث رو یه مقداری توسعه میده دیگه، موقعی که به تعبیر دیگر غایت یک کس دیگه داره تحمیل میشه بر غایت طبیعی این. در این وضع جدید ما چی باید بفهمیم؟
مثالی که فرمودید این قسمتی که خود جوجه بشه دونه، اینو من متوجه
نشدم. ببینید، من میخواستم اولش هم یه اشاره کردم که من فقط میخواستم کمال توجه رو مثال بزنم. خب اینکه اینجا یه چیزی که مورد لذت او بود من نگه داشته بودم، خب این با تمام توجه داشت میپره اینو بگیره. یه چیزی که بیش از لذت، قوت لایموت او بود، اینجا نگه داشتم. دیگه بحث لذت و اشتیاق زیادی دارم اینو بگیرم نیست، اصلا با تمام وجود من مشتاق و محتاجم که اینو بگیرم، درسته؟ بعد گفتم حالا که تا اینجا اومدیم جلو، یه خودم دیگه بریم جلوتر، وجودشو بیاریم بذاریم اینجا. نه قوت لایموت، من نخورم وجودم رو دست میدم، قوت لایموت، نه اصلا وجودشو بذاریم این بالا. این تمام با تمام این وجودی که به تعبیری الان نداره، خب فقط جای خالیشه، با تمام این وجود، خب جدایی داره میکنه این وجود رو این بالا. یعنی حالا اینجا حالا میخواد داره استدعا میکنه، داره استدعا میکنه. خب این استدعایی است که الان این فضا داره، یه مطالبه یه وجودی داره، استدعا داره میکنه. خب این که گفتیم وجودشو میگذاریم جای اون دونهه، من منظورم این بود که حالا که هی داریم توجه او رو بیشتر جلب میکنیم، بیشتر تر جلب بکنیم، کل وجودشو بیاریم این بالا، بذاریم تمام با تمام موقف وجود شناختیش بشه توجه به این نقطه. اینو من فقط میخواستم بگم. فرمودید
فقر ذاتی.
آها، میشه فقر ذاتی. در واقع اینجوریه، شما مثلا من موقع که میبینم یه چیزی هست، احساس میکنم هست، تو حالا ببینیم بپرسیم ببینیم چیزی احتیاج داره یا نه. همینی رو که داشتی بهش اشاره میکردی احتیاج داره، اصلا کل هیکلش رو احتیاج داره. میگید نه ببین این یه هیکل داره، خب مثلا قضا احتیاج داره، گرما الان احتیاج داره. اینجوری ما معمولا نگاه میکنیم. خب ما میخواییم بگیم که ببین این وجود طبیعی که الان اینجا هست، تمام این وجود احتیاج داره و اون کانونی که به این داره این وجود رو میده، خب تمام توجه او رو دزدیده تکوینن ها، خداگاه نه. ما مشکلمون اینه که خداگاه این واقعیت ها رو متوجه نیست.
بله، وجود رفتی هم همینه.
آره دیگه، وجود رفتی هم همینطوره. آره دیگه، وجود رفتی همینطوره. خب ببینید، اینجا من میخواستم نفوذ غایت رو بگم، صرفا اینو میخواستم بگم. ببینید غایت چطور نفوذ داره. چطور تمام وجود یه چیزی رو دزدیده، توجه به سمت خودش ایجاد کرده. خب اینو می‌خواستم توضیح بدم که
حساب تو علت فاعل خیلی خودش رو نشون میده، ولی تو علت غایی نسبت به غایت این احتیاج رو دارم میتونه راحت ادراکش بکنه. نسبت به کسی که به من وجود میده، آره من واقعا یه احساس فقر این شکلی رو تصویرش میکنم، ولی چرا نسبت به غایت اینجوری باید داره تو ذات من؟
بله، حالا ببینید اینجا نکته ای رو که باید ما یه مداری تبیینش بکنیم اینه، اون فاعلی که اینو پدید آورده، داریم به این نزدیک میشه، اون فاعلی که اینو پدید آورده یه له داره واسه پدیدای آوردنش، برای چیزی اینو پدید آورده له. خب ما الان میپرسیم اون غرض و غایتی که فاعل داشت چه نحوه حضوری تو وجود این دارن؟ میگیم طبیعت این رو الان شکل داده. میگید غایت طبیعت این رو؟ میگیم آره. ببینید اون فاعله مگه هستی بخش این چیز نیست، این فعل نیست، مگه هستی داده دیگه، یعنی نبود این رو برطرف کرده، بود داده، هستی بخشه، درسته؟ حالا یه چند تا ویژگی بذاریم، فعلا حکیمه، مقتدره، درسته؟ خب و تمام هستی او رو صفر بوده، اینجا صفر بوده، تمام هستی شد داده و این هدفی رو داره دنبال میکنه، از آفریدن او هدفی رو داره دنبال میکنه. هدفی که فاعل داره دنبال میکنه چه نسبتی با تکوین این داره؟ میگیم فاعل کل تکوین این رو داده و فاعل هم هدفی رو داره دنبال میکنه. اون هدف الان در تمام وجود این حضور داره. اون هدف چون فاعل هستی بخش بوده. اینجور نیستش که مثلا یه دونه گلوله دادید به من، مثلا یه دونه این توپ گرده دادید، من حالا مثلا فکر میکنم میرم کله کی بزنم، این واسه خودش هست، درسته؟ من هم فکر میکنم چیزی مزن بزن کله یکی. خب اینجا حالا غایتر انقدر نمیشه نفوذ بدید توی چیز، توی هستی این توپه، ولی بابا اونی که این توپه رو کل وجودشو داده غرض داشته، درسته؟ اون غرضه الان کاملا با وضع وجودی او آمیخته است، یعنی این با تمام بهره وجودیش له یه چیزیه، این اون چیزیه که فلسفه دنبالشه ما بهش برسیم. البته اینجا من علامه دنبال نکرده ها، دقت میکنید دیگه، من علامه ساده برگزار کرده، ایشون اینجاها این هرس و اخورش نشون نداده، ساده برخورد کرده، منتها اون نحوه ورود توی چیز، ورود ماها توی این جلسه توی بحث علت غایی دیگه این داستانا رو دنبال میاره دیگه. من مثلا میخواستم یه مقدار دوستان درگیر بشن با بحث
فاعل شد دیگه.
آها شما
وسیله یک چیزی اون فاعل میخواد به این جلسه
آره برسید. ببینید اینم نکته، این صدا نمیدونم میرسه صدای دوستان به هم دیگه میرسه یا نه. ببینید میگید اون غرض رو این فعل از جانب خودش داره؟ نه نه، این اصلا اصل وجودش رو از فاعل داره. پس اون غرضی رو هم که به دنبالش هستیم کشف کنیم که این دنبال چه غایتیست، با کل وجودش دنبال چه غایتیست، البته الوجود به عنوان وجود گفتیم که الا الالله تسیر، فعلا هم فلسفه اونقدر به ما امکانات ندیگه حرفا رو بزنیم، ولی میدونیم که آخرش اینو میگن، الان اونقدر به ما امکانات ندن از این حرفا بزنیم، منتها ما دیدیم تو دستشون که اینا آخرش اینا رو میگن، این حرفا رو میگن، اونو کاری نداریم فعلا. نه، این الان چه غایتی رو داره دنبال میکنه تو عالم دنیا؟ مثلا خب گیاه بومادران این چی رو داره دنبال میکنه؟ ها؟ این چیکار هست توی بالاخره؟ چه غایتی داره؟ بله دیگه طبعشو دیگه. حالا باز کوچکترم میتونید بیاید بیاید روی یه بوته خاص، درسته؟ این دیگه از مقدورات ما خارج میشه، ما میدونیم هست، فیلسوف میدونه است، اینو هم نمیتونم مشخص کنم. میگه به لحاظ قواعد فلسفی میشه گفت دقیقا این بوته دنبال چیه، میشه گفت، یعنی میشه گفت به این معنی که هست، این بوته به خصوص هدفی رو داره دنبال میکنه، من نمیدونم. فوقش خیلی زرنگ باشم من بتونم بفهمم که این بومادران دنبال چیه، این جنس و این طبیعت دنبال چیه، خیلی زرنگ باشم. ولی فلسفه به من میگه که اصلا این قاعده کسی از دستش فرار نمیکنه، استثنایی بر نمیداره، این تحلیل وجود شناختیه، استثنا بر نمیداره. اینجا مانوری که من دادم به خاطر این بود بیشتر، که میخواستم بگم ببینید از این تلقی خیلی ساده که من دارم میرم کرج، آیت من کرجه، الان اینجام، از این تلقی های ساده در باره قایت دست برده،
در واقع تفاوتش نگاه از بالا پایین و از پایین به بالا است، درسته؟ این تظاهر که شما میفهمید اینجوری فکر نکنیم، داریم از ماهیت نگاه میکنیم، داریم از وجود بالا نگاه میکنیم.
خب از ماهیت نگاه بکنید چیه؟ هی لایه های سطحی بحث رو میزنید. بله بله همینطوره. بله
اصلا اینجوری که سر میکرید فاعل طبیق قایت مندیش انگار تازه پرتر از فاعل اراد
شد. آره همینطوره. افعال طبیعی یا اشیاء طبیعی، اشیاء طبیعی میشن همه چی دیگه، هر چیزی یه طبیعتی داره دیگه، کل اشیا دیگه. خب اشیا طبعاً یه غایتی دارن، طبعاً هر کدوم یه غایتی رو دارن دنبال. خب این میشه غایتمندی. این بحث رو میارم روی فعل برای اینکه یه حرکت توش باشه بتونن بحث کنن، درد میکنی؟ هرچند بحثشون مطلقه ولی معمولا تعبیر فعل و تعبیر حرکت رو میارن برای اینکه راحت بتونن بحث کنن. بحثشون مطلقه، بحثشون مطلقه. مثلا همین مثلا مثالی که الان فرمودن، خب این سنگ اینجا وایساده دنبال چیزی نیستش که، سخت توضیح دادن. فرضا هی فعل رو میگن که خیلی راحت میشه نشون داد، معمولا اگه حرکتی در کار باشه آدم راحت میتونه بگه خب این حال به یه سمتی داره میره، به یه جایی میخواد برسه. در حالی که نه، بحث واقعا مطلقه و اهدافی که داشتیم بهش اشاره میکردیم، ما ینتهی الیه الفعل، خب منظور از فعل هم همون خلق مخلوقه. خب این رو شما به این صورت دنبال میکنید که طبیعتی این داره، این با طبیعتش یه سمت و سوی داره، به یه سمتی داره حرکت میکنه.
یه دونه بودنش باز
بله
روشن نیست، یه دونه بودنش.
اگه به کل وجودش
شما هدف رو نگاه بکنید، الان آویشن، آویشن غایت‌های مختلفی ممکنه داشته باشه، یه دونه نیست که بگیم این طبعا به یک جهتی داره، مثلا چی میان رهنمون میشه.
ببین آویشن به عنوان کلیت این وجود، خب شما میتونید یه چیز کنید، یه دونه هدف میتونید براش تعریف کنید. خب یعنی قواعد دیگر فلسفی داره میگه ها، اما یه مقداری تو دل همون هدفی که داره دنبال میکنه شما به تکثرات وجودی آویشن میتونید نگاه کنید، میبینید که این آویشن به خاطر تکثر وجودی که داره، تکثر جهات که داره، انواع اهداف رو داره دنبال میکنه تو دل اون هدف کلی، تو دل اون هدف کلی انواع اهداف، به تعبیر دیگه انواع آثار رو داره دنبال میکنه تو دل اون اثر کلی. نه اینا کاملا شده نیست. مذالک ان لکمال شیء نسبتون ثابتتون الیه. خب کجا این؟ توی شق دومه. و این لم یکن للعلم دخل فی فاعلیت الفاعل کانت القایه چی؟ ما ینتهی الیه الفعل. از کردم دیگه چرا هی فعل فعل میکنن؟ به خاطر اینکه فعل راحت میشه توضیح داد. خب این فعله رو چی میخواد منتهی بشه؟ فعل راحت، حرکت اینا راحت هم. ولی خب بحثشون محصول در فعل به معنای اینکه یه پویشی و اینا اینجوری نیست، شی منظورشون شی. خب ما ینتهی الیه الفعل، قایت اشیاء طبیعی اینه، فاعل طبیعی ما ینتهی الیه الفعل. خب اینجا علمی در کار نیست. میگید که خب ما چرا باید بگم چه چیزی قائل باشیم؟ ببین اینو داره توضیح میده، چرا من باید بگم چیزی رو قائل باشم؟ و ذالک ان لکمال شی نسبتون ثابتتون الی. کمال یه شی در حال دویدن این ور اون ور نی، یه چیز مشخصی و نسبت ثابتی با خود شی داره. خب تو بحثای حرکت میگیم که تو رتبه شی کمال شی مشخص شده است و ارتباط نفس الامری بین شی و کمال آتیش توی رتبه شی برقراره. ارتباط نفس الامری بین شی و کمالش و غایتش تو رتبه الان شی این ارتباط برقراره. فهوه مختزن لکماله، پس این شی اگه اینجوری باشه اقتضای کمالش رو داره. این شی الان اقتضای کمالش رو داره. میگیم کمالش هنوز نیومده ها، کمال اخیر میگید ایبی نداره، ولی اقتضای کمال رو داره.
اینجوری خلق شده که به اون برسه.
آره اقتضا کل این طبع سمت و سوی داره و این سمت و سو رو داره و مطالبهش رو داره، کمال خودش میدونه این رو. و من اهو من مختزا
جایی
کمک
میگیره کمک کنون ترسل بهشون، اما همین که یه کمال
شی
نسبتاً
سالم هم،
اما ما از کجا
میگیم؟ بله دیگه همینطوره، از یه گزاره های دیگری، حالا همینطور که جلوتر میایم که بیشتر میشه. و من اهم مختزا، خب این که بخواد شی فعل، اینجا تعبیر کرد، این که بخواد فعل مختزای خودش رو چیز نکنه، اقتضا نکنه. آره من و شی یا من اون فعل، اینجا تعبیر کرده به فعل دیگه. آه شیه، بله بله شیه، به کمال شی، درست همینطور. خب من و شی من مختزا دائما او فی اکثر اوقات وجوده، این بهش چی باید بگیم؟ میگیم این قصره، قصریست، چون مطابقه با طبع که نیستش که، این قصریست. یعنی این اقتضای بوی خوش رو داره، الان بوی بد داره میده،
مانه.
آها. قصر دائمیست یا اکثری؟ دائما او فی اکثر اوقات وجوده. خب میگیم که نه، این اصلا این کلن چیزه، کلن دنبال مختزاش نمیتونه باشه، یعنی مختزاش دائما داره چیز میشه، چه بگیم ممنوع داره میشه و محقق نمیشه. اینجا ایشون میگه که این وضعیت به معنی تعطیل شدن قایتمندی اوست، درسته؟
خواهش عوض شده،
تعطیل شده. میگه ببین به حسب طبع قایتش اینه، درسته؟ ولی عملا ما میبینیم قایتش این نیست، یا مطلقا دائما یا اکثرا قایتش این نیست. ایشون اینجا داره از یه بحثی استفاده میکنه که آدم احساس میکنه بحث کلامیست، ولی یه بحث فلسفیست. از این استفاده میکنه که میگه که یه همچین چیزی اصلا پذیرفته نیست، هر شیئی مقتضای خودش رو به صورت اکثری دنبال میکنه.
نه شوری و از نمک بگیریم همین اتفاق
میشه دیگه،
نه آره دیگه
آره. حالا مسوادی رو اینا رو شاید سخت بشه پیدا بکنه، ولی خب مثلا همین نمک، نمک مقتضای طبعش مثلا همین شوریه، این دنبال شور کردنه، دنبال شور کردن. حالا شما بیایید مثلا فرض بفرمایید در موقف علل عالیه قرار دارید، یه کاری بکنید که این دائما مقتضاشو دنبال نکنه.
عملا تغییر کاربری دارید شما؟
نه نه نه، در حالی که این همونه ها، این همونه، مقتضای اون رو هم داره، یعنی آنچه که مقتضا شد داره برش مترتب نمی شود، منظور اینه، مقتضای اینو داره ولی برش مترتب نمی شود، از این زاویه داره نگاه کنه. این میگم یونافل عنایت الهیه. ببخشید این بحث خیلی مهم افتاد آخر وقت. این با عنایت الهی منافات داره. آدم میگه که یه دفعه همینجور وسط فلسفه عنایت الهی داره میاد چیکار؟ این یه بحث مهم چیزه فلسفی است، بحث عنایت الهی. اینجا عنایت الهی رو عنایت واجب تعالی قرائت کنید. یه توضیحی هم من در این باره باید بدم که این امروز شنبه است، درسته؟ این میمونه برای فردا. نکته خیلی مهمی که اینجا ما داریم توضیح عنایت الهی است. عنایت الهی یعنی چی؟ این بحث فلسفی است یا خیر؟ قاعده لطفی که میگن این همونه یا خیر؟ تفاوتی که با قاعده لطف داره یه اشاره‌ای بکنیم، و اینکه این استدلال تمام هست یا خیر. خب بعدم یه چیزی رو ایشون قبول میکنه و اون هم این که به صورت اقلی ما میپذیریم، به صورت اقلی میپذیریم. آتش میخواهد بسوزاند، نتواند بسوزاند، به صورت اقلی میپذیریم. اما این که اصلا کلن بی خیال آتش بسوزاند یا نسوزاند، میگه که این با مقتضای عنایت الهی نمیسازه. که این بحث رو ناچاریم یه خورده توضیح بدیم، چون اومده دیگه، اینجا اومده، یه خورده باید توضیح بدیم، شما باید حسش کنید. بله.
سوالی داشتیم
بله، من این باید یه خورده شاید واضح تر میگفتم. ببینید ایشون گفتش که دو جور غایت داریم، در فاعل علمی و در فاعل غیر علمی، طبیعی، فاعل طبیعی. بعد میگیم که فاعل طبیعی دیگه غایت نمیخواد که، میگه چرا؟ هر شیئی کمالی براش در نظر گرفته شده، خب اقتضای اون کمالش رو داره و هر شیئی باید اون کمالش رو بهش برسه. خب یعنی اون اقتضا باید پیاده بشه، به مقتضای خودش باید برسه. میگیم که خب اگه اینو قبول بکنیم چی میشه؟ اینکه هر شیئی داره اقتضاشو پیاده میکنه دیگه، میشه این همون فاعلیت، ولی خب به طبیعت داریم نسبت میدیم، فاعل ارادی در کار نیست، فاعل علمی در کار نیست، هر شیئی طبیعت خودشو داره نشون میده. میگیم که حالا اگه نشون نده چی میشه؟ میگه این با عنایت الهی جور در نمیاد. عنایت الهی رو یه توضیحی بدیم، شما ببینید که منطبق میفته بر بحث یا نه.
شد این عنایت الهی تو قسم اول
اصلا؟ بله.
عنایت الهی تو فاعل
علمی. از همین زاویه‌ای که اینجا ما وارد شدیم عنایت الهی هستش. منتها نکته‌ای که هست اینه که اون فاعل علمی به جهت فاعل علمی بودن داخل این قاعده است اصلا. یعنی این که اصلا من ببین شما مجبوری مختار باشی، نمیتونی اینو کاریش بکنی، درسته؟ شما مختاری، یعنی هر چیزی میتونی اختیار کنی، ولی در مختار بودن دیگه مختار نیست. خب اون فاعل علمی طبعش فاعل علمیست داخل این بحث، ولی الان توی این فعل علمی که داره دنبال میکنه، نه اینجا خصوصا بحث فعل علمی رو مطرح کنیم، فعل علمی رو مطرح کنیم و کل هیکل فاعل علمی او رو اینجا دیگه مطرح نکنیم.
فرما اما قایت خلیفت رو باید فرموشیم قلیل من عبادی شکر و قلیل من آقای اما راجع اقل رو میگیشیم محقق نمیشه چیزی هم
اطمینان.